بسم الله الرحمن الرحيم. رب ادخلني مدخل صدق و اخرجني مخرج صدق و اجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. صلى الله على سيدنا ابي القاسم محمد. وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. صحبت پیرامون مباحث ازدواج و خواستگاری بود. یکی از مشکلاتی که امروزه در بین خانواده‌های متدین به شکل مشکل جدی وجود داره، انتخاب همسر صالح و شایسته است. پسرها در انتخاب دختری که صالح باشه با مشکل مواجهن، دختران هم در انتخاب پسران صالحی که میخوان با اونها ازدواج کنن. به خصوص از بین این دو مشکل، مشکل دختران بیشتر است، به دلیل اینکه پسرها معمولاً حق انتخاب دارن، به خواستگاری دختران میرن، ممکنه 5 مورد 10 مورد برن بررسی بکنن موارد متعددی رو و بالاخره فرد مورد نظرشون رو تو این انتخاب ها پیدا کنن. ولی کنی مشکل تو دختران نمود بیشتری داره که اونها شایسته نیست به خواستگاری برن، عزتشون همین رو طلب میکنه و محجوب بودن، عفتشون، حیا داشتنشون ایجاب میکنه که مورد طلب دیگران و پسرها واقع بشن، نه اینکه خود اونها به خواستگاری برن. خب این واقعا یک استدلال اخلاقی داره که دختر به خواستگاری نره، درستش هم همینه، ولیکن این باعث میشه که محدودیت در انتخاب پیدا بکنن. این محدودیت باعث میشه که یا به همون فرد اول و دومی که به خواستگاری آمده تن میدن و گاهی به مشکلات مواجه میشن، بعد میگن کاش نپذیرفته بودیم. گاهی هم از اون طرف وسوسه پیدا میکنن، مرتب خواستگارا رو رد میکنن به امید اینکه فرد مناسبتری بیاد به خواستگاریشون، و گاهی سن بالا میره و دیگه به مشکلات دیگری برخورد میکنن. رضا چه خود دختر چه پدر و مادر دختر معمولا این نگرانی رو دارن، میگن چه کنیم. اما اینکه در اول صحبتم گفتم امروزه برای چی این کلمه رو گفتیم؟ مگه 50 سال پیش این مشکل وجود نداشت؟ 100 سال پیش، 500 سال پیش؟ عرض اینه که چرا مشکل همیشه بوده، لکن نه به شدت امروز. مشکلی که امروز اضافه شده بحث تهاجم فرهنگی است و دنیای امروز از نظر اخلاقی که انحطاط پیدا کرده راه مبارزه با مسلمان ها رو هم همین میدونن. یعنی اگه بخواید مسلمان ها رو سوار برشون بشید، تحت استعمار خودتون در بیارید، منافعشون رو بتونید بچاپید و حرف نزنن، بهترین راه اینه که اونها رو به شهوت آلوده شوند. این چیزیست که شما در تاریخ اندلس اسپانیای امروز میخونید. چندین قرن مسلمان ها تو اندلس حضور داشتن، کشور مسلمان بود، امروزه کشور شده مسیحی. رفتید اصلا بررسی کنید چی شدی کشوری که مسلمان بود حالا بشه مسیحی؟ اونم حالا اسمش مسیحیه، در حالی که هنوز مساجد و مکانهای مذهبی اونجا وجود داره که اینا رو به عنوان آثار باستان نگه داشته. وقتی تاریخش رو انسان نگاه میکنه میبینه بهترین راهی که دشمن موفق شد مسلمان ها را قتل عام بکنن با یه طرز فجیعی که نمونش حالا تو فلسطینی های امروز میبینید، اونجا هم یه بدتر از این کردن، مسلمان ها را قتل عام کردن، اونایی هم که تونستن فرار کردن، اصلا زندگیشون رها کردن، هم تو فرار که از کشور گریختن، اوناشون هم که موندن هم تو کشتن، دست جمعی میکشتن، آنها تو گورهای دست جمعی هم تو دفن کردن. چطوری وارد شدن؟ دشمن اینو گفت راه این که مسلمان ها رو بی تفاوت بکنیم اینه که اینا رو آلوده به شهوت بکنیم. چطوری؟ دست گذاشتن رو زنها، گفتن زنها اگر حجابشون رو بگذارن کنار، آلودگی زن منحصر به خودش نیست، بلکه مردها هم جوانای پسر هم آلوده خواهند شد. این کارو کردن، جوانها، دخترها، پسرها قوطه‌ور تو شهرت شدن. معلومه وقتی که قوطه‌ور میشن دیگه از دین فاصله میگیرن. دشمن هم اومد هم حکومتشون اسقاط کرد و هم کشتارهای اونچنانی را انداخت. دیگه کارم از خواهد گذشته بود. جوانی که متدین نیست، اهل نماز نیست، اهل عبادت نیست، فکر کنید اهل شهادته، بیاد جانفشانی بکنه، دفاع بکنه از دین خودش، کجا؟ یه پروتکلی رو سازمان سیای آمریکا حدود 15 سال پیش تصویب کرد برای زنان ایرانی. من اون موقع که پروتکل رو دیدم حساس شدم روی نکته و از هم موقعا برنامه‌ای رو شروع کردیم. تمام موادش در 12 تا ماده داره این مصوبات، چون تمام علیه زنان ایرانه که اگه میخواید با انقلاب اسلامی ایران مقابله بکنیم، راهش اینه که زنان رو از حجاب منصرف بکنید، از چادر باید منصرفشون کنید، بر شکلی کرد. وقت در 12 تا مصوبه داشت، اون موقع که من نگاه کردم تمامش تو ایران پیاده شده. وقت انسان دقت میکنه واقعا تأسف میخوره که از یه طرف زرنگی ایرانی ها، از اون طرف این تو سرشون زیر آب بره و به راحتی دختر ما حاضر بشه چادرشو بگذاره کنار. آب گید مشکل نیست، اصلا چه فرق از چادر و مانتو؟ با روسری هم که انسان میتونه حجابشو کامل رعایت بکنه. یه بهانه هم میتارشن که چادر که واجب نیست. بعدم جلسه داشتم دو روز پیش با مسئولین، گفتم اون دختری که میگه چادر الزام نیست، شما دنبال یه نکته دیگه باشید و اون اینه که این دختر وقتی میره لباس بخره میگن این جنس خیلی بهتر از اینه، پولم داره، آیا حاضر اون جنس بد رو انتخاب بکنه یا نه؟ نه. عاقل چی میگه؟ یه جنسی بهتره. دو نوع غذا میزنن جلوش، یه نوع غذا متوسط، یه نوع غذا خیلی عالی، کدوم انتخاب میکنه؟ اگه عقل سالم باشه خب اون بهتر انتخاب میکنه، اگه رفت سراغ بدتر شما میگید این عقلش سالم نیست. بنده حرفم اینه، این دختری که میگه چادر حجاب برتره اما با عمل میبینم با مانتو داره میره دانشگاه یا مدرسه، اینو من نمیتونم ازش بپذیرم. یا باید بگم عقلش مشکل داره که داره انتخاب میکنه اون چیزی رو که بدتره، ولو الزام نباشه، بهتر که هست چادر که. من سوالم همینه، میگم چرا این بهتر رو تو خوراکی خوب بلده انتخاب بکنی، تو معاملاتت خوب انتخاب میکنی، تو دوتا ماشین که میخوای سازش میگی ماشین بهتر، خونه میخواد باشه، تو هر چی انسان همه چی میگه بهتر رو، تو حجاب که میرسه چرا بهتر رو نمیگی؟ مشکل جای دیگه از خودمون رو فریب ندیم. بعدم بنده انتظار دارم از دوستان هم لباسی خودمون که این مباحث رو بگن رو منبرها، هرچی بخواد این مطالب گفته نشه ملاحظه چیه بکنی؟ بعد میخوایم مواجه با کی بشین؟ بعد روز قیامت جلو ما رو بگیرم میگن کسی با این حرف رو نزد. حالا امشب ما میگیم، حتی باز هم خواهیم گفت. دشمن حساس رو این بحثه. زمان رضا خان نتونستن، با زور میخواستن این کارو بکنن، چادر رو بگیرن، مردم تروشون ایستادن مقابله کردن، موفق نبوده. اما امروزه با تضعیف ایمان و عقاید اومدن جلو، عمدش هم مباحث شهوانی، فیلم های زننده، عکس های مبتذل، سیدی های سکسی، اینا ماهواران که دیگه متاسفانه امروزه تو بعضی خانواده مذهبی شنیدم اومده. وقتی هم بهشون میگیم شما دیگه چرا میخواد نفسشو قانع بکنه یا جواب ما رو بده، میگه من مطالب علمی شو میخوام ببینم. گفتم خب منه که فریب نمیتونی بدی، هم برای اینکه خودت هم فریب ندی یه قسم بخور، بگو والله من نه تا به حال عکسای زننده شد دیدم و نه خواهم دید. همچنین اینو گفتم ساکت شد. گفتم پس خیلی بده انسان دیگه خودشو فریب بده. جواب منو نمیخواد بده که، جواب خدا رو بده. وقتی تنها میشینید مخفیانه نگاه میکنید، بعدم فکر مبتذل دارد میبینه، فکر آلوده میشه به گناه. و یه جوان اومد اون پیش من گریه میکرد، یه مدتی اصلا حرف نمیتونست بزنه، عشق میری. من گذاشتم تا فهمدم خیلی از جهت روحی بحران عجیبی داشت. یه مقدار به اعصابش که مسلط شد گفت حاجا چیکار کنم؟ رفیق منو من رو برد یه فیلم نشونم داد، منم که نمیدونستم، از وقتی صحنه اون فیلم رو دیدم همینطور آلوده به گناه میشم، چی کنم؟ یه جوان پاک شست جلوی من گریه میکنه. من تا اینو گفت فکرم زود منتقل شد به پروتکل آمریکا. گفتم ببین چرا باید یه جوان پاک اینطور نگران باشه؟ این صحنه های مبتذل چرا باید سالها تو ذهنش باشه؟ بعد یکی از مامورین سازمان سیاه اومد تو ایران، یه مدتی دنبال جاسوسی خودشون بوده، آدم های کثیف بی فرهنگ که کارشون همیشه همین بوده، هنوز هم هست. ما یه دوری گشتن بلقه یه مدت که ببینن چیکار باید بکنن ایرانی ها رو بتونن از اسلام دورشون بکنه از روحانیت، از نماز، عبادت. رفته بود تو آمریکا یه سخنرانی کرد، اونجا گفته بود، گفته بود بهترین کار مواد مخدر نیست. اینکه ما مواد رو با زور وارد ایران میکنیم، آخرش یه جوان ولو آلوده بشه ممکنه دوباره بره بیمارستان معالجه میکنه خوب میشه. اما گفته بود بهترین کار فیلم های زننده است. این فیلم اگه بتونیم به دست یه جوان بدیم، عکسشو ببینه میره تو حافظه یه جوان و حافظه دیگه معالجه بشه نیست. بعد 20 سال این جوان دیگه آلوده است دیگه، تو جامعه میره فساد میکنه. و ما یذکر الا اولو الالباب. این حرفا رو که میزنم اولو الالباب خوب متوجه هم. اونایی که چشمشون تو ظاهره فقط هوای آلوده رو هی تکرار میکنن، واقعا دیگه انسان زده شده از بس راسیمان هی تکرار میکنن. گفتم بس دیگه بابا، یختم عقلتون رو به کار بیندازی، هوای آلوده رو دیگه همه حساسن دیگه، فهمیدیم. تو خب به همین اندازه که هوای آلوده رو میگه، ذهن آلوده رو هم روش حرف بزنید، فیلم درست کنید. اینقدر صحبت کردیم، حرف زدیم، شاید 7-8 جلسه من تکرار کردم که این پسر دختری که دستشون رو به هم دیگه میدن تو جامعه، اینا یه فیلم براش درست کنید، از یه سوالشون ببرید. بگو نکنید اینطور، ساکت نشینید، پس فردا کارهای دیگه میکنن تو جلو مردم ها. این کار حرامه، جرم هم هست. اون جوان مجرد یا حالا غیر مجرد چه گناهی کرده که شما دست این مرد و زن نتو دست همه تحریک میشه به گناه؟ چرا اذیت میکنید دیگران؟ چرا فکر جوانها رو آلوده میکنید؟ برید تو این فکر. و اگه بعد گفتم سازمان سیا اینا رو کرده، تعجب نکنید. یه جمع رفتیم توی شهرستانی سخنرانی کردیم، تو مدارس بود. یه مطلب به ذهنم این نکته رسید، حدود 20 سال پیش اینا عرض میکنم که ببینید اون موقع دشمن این کارا کرده یا نه. سالش هم میگن، نه فکر نکنید پار سال و دو سال پیش، 20 سال پیش توی شهرستان رفتم سخنرانی کردم، به جوانا گفتم یه عکسای مبتذل میبینید یه کسی داره دستتون میده ده، اینا رو ساده نگاه نکنید. گاهی میشه با دو تا واسطه، سه تا واسطه میخوره به سازمان سیا آمریکا. یعنی این جوانی که اینجا داره عکسو بهتون میده، از بندر جنوب دارد میگیره، اون هم یه عامل پخش داره، اونم ارسال به خارج داره، چون اونا مجانی میان عکسارا مجانی وارد میکنن میدن به اون بندریه، اون با یه قیمت کمی برای سود خودش میده، اینا هم یه قیمت بیشتر، اما از خارج مجانی میاد. اینا رو پولش کی داره میده؟ آقا ما تا داشتیم صحبت میکردیم یادیم پچپچ افتاد تو بین بچه ها، جوان ها دارن این پچپچ میکنن با هم میزنن. و بعد به ما خبر دادن که کار خدا بوده. هم وقت که حرف زدیم اینا خیال کرده بودن من اطلاع دارم، یه جوان عامل پخش عکس تو بینشون بود که ما هم صاف به قول بعضی دست گذاشتیم رو مورد خاص. هیچی دستگیرش کردم، اکثر از کجا میاری؟ اونم صاف از بندر میگیره. قشنگ دقیقه همون صحبت که ما کرده بودیم بعد خبرش بهمون دادن که میدونی چه خبرش بهمون گفتن؟ نه. و ارتباط داشت با اونجا، تلفنی گفتن، اونم دستگیرش کردن، اونم گفته من با کجا ارتباط. وقت عکس ها پشتش مثلا نوشته بود هندوستان، پاکستان، دروغ ها، مال اسرائیل بود، آمریکا. این تو مام ساده نشستیم اینجا چی میگیم؟ آقای استاد دانشگاه حواست رو جمع کن، این اختلاط پسر دخترها یکی از نقشه های دشمن بود. حالا هرچی هم میخواید طولش بدید، من این آدم میگم 5 سال دیگه، 10 سال دیگه آخرش ما ناچار میشیم ولو برای دنیا اونم که شده اینا را جمعش بکن. حالا هرچی هم به اینا میگیم خود این اختلاط ها فقط ضربه به دین نمیزنه، ضربه به درسشون نمیزنه. ببینید فکر مشغوله، فکر را سر کلاس مشغوله. چرا این کار را میکنم؟ حالا اجازه بدید من صحبت فعلا یه طرفه از آیر هر صورت که من صحبتم اینه، این که گفتم امروزه از آن اول صحبتم نبوده، من این کلمه امروزه رو اضافه کردم، بعد یه سوال مطرح کردم که چرا کلمه امروزه رو گفتی؟ این مشکل همیشه بوده؟ گفتم نه، مشکل همیشه نبوده. بعد از پیروزی انقلاب دشمن ضربه محکمی که از ایران خورد، از ولایت فقیه خورد، از اسلام خورد، از شیعه خورد، باورشون هم نمی اومد. بهترین راه مبارزه را این دیدن، جوان اگه آلوده به شهوت شد کار تمامه. حالا راهکار آلودگی به شهوت چیه؟ باز بهترین کار زن است نه مرد. قرآن کریم هم یه اشاره داره. قرآن کریم تو بحث سرقت که میرسه اول میگه از سارق و سارقه، مرد و زن. اما به زنا که میرسه میگه زن و مرد زناکار، از زانیت و زانی. چرا؟ مفسرین میگن علتش اینه که مثلا 10 تا سرقت اگه انجام میگیره 8 تاش کار مرداست، 2 تاش کار زن است. 8 تا زنا اگر واقع بشه، 10 تا زنا اگر واقع بشه، 8 تاش کار زن هاست، شروع از زنه. یعنی اول زن باید عفت و حیا او کنار بره، کم بشه یا از بین بره، تا مرد جرأت پیدا کنه بخواد ارتباط نامشروع با او پیدا بکنه. یه چیز واضحه. اجازه بدید من حرفا رو صریح نزنم دیگه. در حالی که از نظر تلفظ زانی چون حروفش کمتره آسونتر، اول باید از زانی باشد بعد از زانیه. یعنی از نظر تلفظ هم خلاف قاعده است، اما با این حال اول از زانیتو رو داره میگه. خب دشمن میاد دست رو همین میگذاره، میگه زنها رو تو اندلس همین کارو کرده، گفته اگه زنها رو مکشوفشون بکنیم، سر برهنشون بکنیم، کار تمامه. جوانا پسرم تونستیم آلوده بکنیم، بعدم حکومت از دستشون میگیریم، اونم با چه وضعی کردن این کارو. اینجا تو ایرانم انجام دادن، منتها اینجا با اندلس یه تفاوتی داره و اونه که تو اندلس ولی فقیه بالا سر کار نبود، اینجا ولایت فقیه زمام کار رو محکم داره، اوست که جهت میده. هم امام بزرگوارمون الانشون همینطور، ولی افغانستانش رو نگاه کنیم چه وضعیه. عراقش هم در حالی که ولی فقیه دارن، اما چون تبعیت 100% ندارن، هنوز نتونستن تو قانون اساسشون خوب بگنجنن، هنوز مشکل دارن. اونا آیت الله عظمای سیستانی نمیتونن رسما تو مباحث حکومتی دخالت، نفوذ مردمی قویشون باعث میشه که سران مملکت بالاخره احترام بذارن، برن نظراتشون بخوان، دشمنم حساب میکنه. اما خود ایشون هم فرموده بودن من از راهکار قانونی که ندارم که من میتونم ارشاد بکنم اینا. امیدواریم هر چه زودتر دشمنان با ذلت اونجا رو تخلیه بکنن و اونجا هم این مشکل عراق حل بشه و مثل ایران. علی‌ای حال مباحث دیگه هم وجود داشت، والا این بحث تهاجم فرنگی از بین برده بود انقلاب ما. سلام علیکم. ما هر چه زودتر باید اینو دقت بکنیم، اصلاح بکنیم، کار بکنیم تو این جهت. یک روایت رو خدمتتون بخونم و نتیجه بگیرم. اصدق ابن نباته که از اصحاب خاص و سر امیر المومنین علیه السلامه از اون حضرت نقل میکنه. فرمودن یظهر فی آخر الزمان و اقتراب الساعه، در آخر الزمان و نزدیکی قیامت انسان‌های میان و هو شر الازمنه، بدترین زمان ها هم هست. چی میشه؟ نسوتون کاشفات، زنان میان که سر برهنه است. از این جمله معلوم شد در زمان خود امام نبوده، چون میگن در آخر زمان میاد. خود در زمان امام بت پرست بود یا نبود؟ مشرک بود یا نبود؟ یهودی و مسیحی بود یا نبود؟ بله. اما زن مکشفه نبوده. اینکه یه وقتی هم خدمتون گفتم بحث حجاب مختص دین اسلام نیست. دیدم یه آقای تو کتابش اینو گفته بود که چون قرآن واجب کرده زنها اومدن حجاب رعایت کرد. مؤلفش اومد و پیش ما میگفت کتاب اگه میشه تبلیغشو بکنید. من تو چند تا برازو هم گفتم فرصت ندارم ببینم، اما یه چشمم افتاد گفتم نه این نکته اصلا غلطه، اینو جمعش کنیم. ما این همه داریم ظهور میزنیم، بعضی یه مرتبه شما میاد یه کتاب نویسی. حجاب با فطرت انسان ها بوده، تاریخ انسان بره نگاه بکنه، ما زن مکشوفه نداشتیم سر برهنه علنی بیاد. فقط یه بحث توافه که هنگام که میرفتن تواف بکنن برهنه تواف میکردن، که همونم من اخیرا یه روایت دیدم که اینو انتظارش هم سازمان حج اینا رو میگفت به روحانیون حج، چون 20 سال 30 سال هزاران یه مطلبی تو ذهنشه، بعد میاد که مطلب اصلی که چیز دیگه است و اون اینه که همون وقتم که خیال میکن تو جاهلیت خیال میکردن محرم باید برهنه باشه، زن روز نمیمد طواف بکنه، تقسیم میکردن روزا مردا طواف میکردن، شبا تو تاریکی زنا میرفتن طواف. اینو من اولین بار دو سه ماست روایت شد دیدم. یعنی فطرت انسان اینه، میگه اون که زیباتر است باید محفوظتر باشه و عقل انسان این رو میگه. او زمان امیرالمومنین همین روایت چی داره به اونه؟ یه همونه که بت میپرستن سرشون برهنه نبود و حضرت گفتن نگران نباشید، آخر الزمانی که شر الازمنه است میان زنهایی که سرشون باز. حالا شده یا نه؟ ایران رو نگاه نکنید، اما خارج هست و هواپیمای ایرانی هم که بلند میشه برد خارج خبرش به ما میرسه که میگن از فرودگاه که بلند میشه همونجا تو هواپیما زن ایرانی ها خجالت میکشم اینجا بعضی مباحث بگم، اما اینا نشونه کم عقلی انسانه، کم حیا کم عقله، نمیگم کم دین. کار من الان به دین من کاری ندارم. عقل انسان چه رشد بیشتری داره تو رفتارش بیشتر موازده، نمیذاره فکر انسانهای دیگه آلوده بشه، رعایت ضوابط رو میکنه، رعایت خانواده رو میکنه، میگه زن و شوهر برای خودشون باید باشن دیگه، چرا بیرون؟ آریات صفت دومی که گفتن این زنها فقط سرشون رو برهنه نمی کنن، بدنشون هم برهنه می کنن. این هم اتفاق افتاده یا نه؟ متبرجات، متبرج یعنی اون اعضاء بدنشون رو سعی می کنن نشون بدن برآمدگی‌های بدن رو، تبرج برجه، یعنی خودشون نشون میده با لباسهای چسبانی که به بدن میپوشنن حجم بدن رو نشون میدن به دیگران. اینم شده یا نه؟ من از دین خارجات، این زنها از دین بیرون رفتن، دین که دیگه ندارن. فل فتنه داخلات، تو فتنه ها تو هر آلودگی هر کثافت اینا داخل شده، حالا کسافتشون فقط عمل منافی نیست، بیاد خیلی مواسطی هم بس. مائلاتون الی شهوات، تمایل به شهوات دارن. مسرعاتون الی لذات، با سرعت به سمت لذتهای جنسی میرن. مستحلاتون للمحرمات، چیزای حرام خیلی راحت حلال میشمارن از نگاه به نامحرم کرده که اصلا چیزش نمیگیره، تا حرف زدن با او، خندیدن با او، دست دادن با او، اصلا این کارهای حرام ها اصلا مشکل نمیدونن. مثل خیلی پسر دختره که حالا هنون خاص کار نکرد میان از ما سوال میکنن. الان هر چی میریم دانشگاه سخنرانی میکنیم که از سوالای داغی که از ما میکنن همینه. روابط پسر دختر چی؟ گاهی میگن به نظر شما چی؟ میگن چه نظر منو میخواد؟ میگه نظر عقل چیه؟ نظر دینو بگی چیه؟ نظر عقل رو سوال نمیکنن، چون اگه بگم وقت میفهمه که خودش بس عقلش یه چیزیشه کم بود داره. منم حواسم جمعه، تا میگم به نظر شما، میگم من نظر خاص نه، من نظر عقلا رو میگم. چون این بحث رو من 8-10 سال پیش از انگلستان یه سری اومده بودن، این مترجمشون زنگ زد به ما گفت اینا چند تا سال دارن هیچ کس هم نمیاد جواب اینا رو بده، شما بیا. رفتم اونجا 7-8 سال داشتن، یکیش راجع به حجاب بود که گفتن چرا شما ایرانی ها تا یه زن میاد تو ایران وادارش میکنی رو سری سرش کنه، چرا آزادیشو میگیری؟ گفتم ما میخوایم آزادی بهش بدیم، چون اگه سرش باز باشه فکرش هم تو مشغول شهوته، با هر کسی میرد حرف میزنه به ظاهر دارد حرف میزنه، دارد خرید و فروش میکنه، اما این حرفه، فکرش اگه نگاه کنی فکرش مشغول شهوته. گفتم ما میگیم حجاب شرایط بکنه تا فکر آزاد بشه، ما دنبال آزادی فکریم، شما دنبال آزادی جسمید، ما آزادی فکر. بنابراین فرهنگ ما خیلی بالاتر از شما هم هست، شما اعتقاد به این داریم، فرهنگ ما هم که بالاتر، فکر نکن ما با عقلمون اینا رو فهمیدیم، نه خیلی، اینا دین یاد ما داده. فرهنگ ما هم بیش از 100 سال از شما جلو هست. این مترجم اینا رو برشون میگفت، اینا هم سکوت افتاده توشون. گفتم از نظر مادی ما حدودا 20 سال شما عقبیم، اگه دست در سر ما نذارید زودتر از 20 سال کشورمون از شما هم جلو میزنیم آباد میکنیم، اما از نظر فرهنگی فکر ما بیش از 100 سال از شما جلوتره، به دلیل اینکه ما فهمیدیم حجاب آزادی فکر و روحه، شما اینو نفهمیدید. الان برید کشورتون انگلستان تبلیغ بکنید، تا 100 سال دیگه هم فرهنگتون بازم به ما نمیرسه. این دلیل بر اینکه بیش از 100 سال عقبید. بعدم گفتم فکر نکنید من دارم ادعا میکنم، من مینویسم امضا میکنم که اگه مردم، فکر نکنید امضا میزنم جلوتون اینا میذارم که 100 سال دیگه هم شما به پای ما نخواهید رسید. خلاصه اینا رو گفتم، هم کوچکشون کردیم تا بفهمن که اینا فرهنگ ندارن، اینا هم بفهمن چقدر عقب مونده هستن از نظر فکری. بعدم گفتم شما آزادید برید تبلیغ بکن، من جلوتونی که نگرفتم که، برید کشورم تبلیغ کنه، اما تو 100 سال دیگه هم بدونید به حجابی که ما بهش اعتقاد داریم نمیرسید شما. وقت 3-4 سال بعدش یه نماینده مجلسشون که رأی نیورده بود از انگلستان اومد ایران، بعد که میخواست بره خبرنگار باش صحبت کرد، یه مصاحبه کرد، ازش پرسید چی داری؟ چی دیدی تو ایران؟ گفت من تا میخواستم بیام دوستانم گفتن نرو، چون ایرانی ها وادارت میکنن روسری سرت کنی، اما من گفتم میخوام بیام اینم حرفای زد و نقیز شنیده بودم، میخواستم بیام چی میگن ایرانی. وقت اومدم ایران چند روز اول احساس کردم آزادیم گرفته شده، چون روسری سرم بود. بعد کم کم دم نه، میشه که فکرم آزاد، تازه فهمیدم آزاد شدم من، یه عمر اسیر بودم قبلا، نمیدونستم این رو. هر جا می رفتم فکرم مشغول بود همینطور، با هر که حرف می زدم در مغازه می رفتم، تو ماشین سوار می شدم، هم تو این بودم کی دارد منو نگاه میکنه، چه فکر می کنم، هم تو فکرم مشغول. اما تو ایران یه چند روز که موندم دم رو سری سرم، کم کم احساس کردم که آزاد شده، فکرم راحت شد. گفتم عجب، از زنان ایران خوب نکته ای رو دست روش گذاشتن. اما حالا که دارم میرم انگلستان حامل پیام آزادی هستم از طرف مردم ایران برای ملت خودم، میخوام برم بگم به ملت خودم، آی زنان انگلستان، اگه میخواید آزاد بشید باید حجاب داشته باشید. میخوام برم بهشون بگم اینجا. خب امیرالمومنین علیه السلام گفتن میاد آخر الزمان زنانی که اینطوری هم کارای حرامو حلال میشمارن. فی جهنم داخلات، آخر حدیث هم اینه، حضرت فرمودن اینا هم تو جهنم داخل میشن و خالد در اونجاست. خالدات. خب این که عرض کردم امروزه مشکله به خاطر اینه که واقعا یه پسر متدین میخواد بگرده یه دختری پیدا کنه که دارای عفت باشه، چقدر باید بگرده؟ بعد میگه تو دانشگاه اینجا که اختلاط هست، برای این دختر یه 500,000 پسر دیدندش این دختره رو. اون دخترم دیده، میگه من چطور با این دختر ازدواج کنم؟ برای بعد مقایسه میکنه، عوض میخوام نمیتونم دیگه حرف بعدیشو بزنم. برای این دختر بعد شوهر خودشو مقایسه میکنه و چه مشکلاتی برای شوهرش ایجاد میکنه. علتش چیه؟ نگاه به نامحرم کرده دیگه. یه 1,000 دانشجو رو میشنسه دیگه، دانشجو هم رو دیدنش، اونم به عکسش. مشکل بالاتر از این، خود دختران متدین الان این مشکل رو پیدا کردن که گفتن مشکل بالاتر به خاطر اینکه اینا خواستگاری نمیرن، احساس کنن حق انتخاب ندارن. میگه چه بکنن؟ پسری که اومده باشه ازدواج کنن هر جور میخواد باشه، آیا پسر متدین تر از او آینده میاد؟ نمیاد. ما با یه واقعیتی الان تو زندگی مواجهیم، ولو رو منبرها شعر میکنیم اینا رو با صراحت بگیم، تو خطبه‌های نماز جمعه رو نمیشه اینا رو با صراحت بگیم، اما واقعیتی است. دشمن فراهم کرده، ما هم با دست خودمون ترویج کردیم، ماهواره آوردیم تو خانه‌های خودمون، بعدم مواجه شدیم با این مشکلات. حالا نشستیم دست تو دست گذاشتیم، اون که دختر داره یه مشکل، اون که پسر داره یه مشکل، خود دختر پسرات نگران میگن چه کنیم. خب راجع به پسرها من توصیه‌ای که دارم، یه راهکار به اونا میگم، یه راهکارم به دختران میگم و این بحث رو دیگه جمعش میکنم. راجع به پسرها راهکارش رو قبلا گفتم که سعی کنید تدین دختر رو، اخلاق دختر، ایمان دختر رو احراز کنید. چطوری؟ ایمان اخلاق دیده نمیشه، روانشناسا چیزایی که دیده نشد و میان احاله میدن، تبدیلش میکنن به یه امر حسی، بعد اون امر حسی ها زود اندازه‌گیری میکنن. وقتی اندازه‌گیری کردن، معادلش اون امر غیر حسی رو، حدودش رو تخمین میزنن. ما این کار رو سالها این کار رو کردیم که الان با 6 سوال بنده الان خودم از هر کی بکنم فوری متوجه میشن. 6 سوال میکنم، ایمان، تدین، اخلاق طرف رو فوری میفهمم. و تو اون 6 سوال از همینه، از همین قبیله که تبدیلش کردن به امور حسی، امر حسیش اندازه گیری میکنم، بعد معادلشو حد میزنم دیگه، حدودش. اینو چون بسیار قبلا مفصل گفتم دیگه تکرار نمیکنم، بسای قبلیمون بود و البته اونم که جلسه علنی میگم باز تکرار میکنم، من همه بحثا رو نمیتونم اینجا بگم. یعنی اگه یه پسری یا دختری میان خصوصی ازم سوال میکنن، مطالب بیشتری رو خدمتشون میگم. علتش اینه که تو مجامع عمومی گاهی بلخص سنین مختلف تو جلسه هست، نمیشه همه بحثا. راجع به دخترها چون حق انتخاب ندارن و حق رو عزتشون هم همینه، ما توصیه نمی کنیم اون حرف کم حیاها رو که میگم دختر برد خواستگاری پسر. اون گوینده این که این حرف رو میزنه خودش حیاش کمه، ما کشف عظیم میکنیم، ما حرفشو نگاه نمی کنیم که حالا داره چی توصیه میکنه. بله به خودش توصیه میکنیم، میگیم خودش شما که حیات کمه نمیخواد به دیگران توصیه بکنه، شما اول برو حیات رو درست بکن، خجالت بکش که بیای بین مردم وایس علنی این حرفا رو بزنی، جلوی خبرنگارا، تو رسانه ها، کسی که بی‌حیاس یا کم‌حیاس نمیتونه دستور دهنده، راه دهنده به دیگران باشه. کسی که بگه دوچرخه سواری دختران بی اشکاله، اون که بگه رنگ سیاه چیه، این اصلا خودش حیاش زیر سواله. پس چه راجع به این که دختران چه بکنن، یه افراط و تفریطی وجود داره که هر دو اشتباهه. حد وسط شو خدمتون میگم. افراطش همینه که میگن دختر برد خواستگاری پسر، این نه، این با عزت دختر، با حیای دختر، با اون سیادت دختر جو در نمیاد. بزرگی او جوری که باید مطلوب واقع بشه، نه طالب. محبوب باید باشه، نه محب. مجذوب باید باشه، زن، نه جازم. عرض شود که و اما حد تفریطش چیه؟ اینه که بعضیا اصلاً کاری با شناسوندن دخترها و پسرهای متدین ندارن، اصلا معرفی نمی کنن. علتش هم معمولا اینه، میگن ما یکی دو مورد معرفی کردیم، بعد اینا کارشون به طلاق کشیده شد، دستمونو پشت و داغ کردیم، دیگه تو این زمینه وارد نمیشه. اینم غلطه. ما حالا ریشه یابی که میکنیم، میبینیم معرفی کردن باعث این اختلاف نشد، یه چیز دیگه بود که حد وسطش اینه. بنده خواهشم اینه که همه آین و خواهران کمک بدن تو این جهت. حالا کاری به بعض جامعه دیگه نداشته باشه. کمک اینه، اگر دختر متدینی رو میشناسید فقط معرفی بکنید به جوانهای پسر مذهبی متدین. معرفی کنید، بگید شما اگر آمادگی داری برای ازدواج، بگید بله، بگید من یه دختری میشناسم، این شرایطش هم داره، میخوای؟ اما من توصیه نمی کنم به این که همه تحقیقات رو بذاری کنار به خاطر اینکه من دارم معرفی میکنم. نه، ببینید مشکل از اینجاست که گاهی ما معرفی که میکنیم بعد هی تعریف میکنیم، خاطر طرف رو جمع میکنیم، اونم به اعتماد ما میره ازدواج میکنه، بعد به مشکل برخوریم. نه با اینم یه خیانته. ما فقط اون مقداری که هست اطلاع داریم، میگیم یه همچین مورد متدینی و ما فقط معرفی داریم خدمت شما میکنیم، شما برو و اون مقداری که لازمه در ازدواج از تحقیق خودت دیگه تحقیق بکن، اگه مناسب بود اقدام بکن دیگه. این مقدار معرفی که میتونیم بکنیم که بعضی اصلا این مقدارم اصلا عادت کردن داشت، اصلا وارد نمیشن تو این مباحث، یا اگرم وارد شدم مشکل پیش اومده دیگه، میگه تجربه پیدا کردم که دیگه هیچ نگم. نخه، تجربه پیدا کنیم که بگوییم، کمک بدیم، صرف ارتباط شناسایی بشناسونیم به هم دیگه، بگیم چی موردی هست، نمیخواد این ورمه هیپ بگردی، اما مقداری که لازمه در تحقیق خود دیگه تحقیق بکن، این که دیگه اشکالی نداره. لذا به دختران میگیم، یا به پدرانی که دختر دارن یا مادرانشون توصیه میکنیم، به افراد موجهی که تو جامعه میشناسید، مورد اعتمادتون هستن، وجیه تو جامعه هستن، نفوذ دارن، با جوانهای مذهبی در ارتباطن، برید مخفیانه به اونا بگید، بگید ما یه چی دختری نیم، مشکلی که نداره که، برید به اونا بگید، نشونی خودتون هم بهشون میدید، اعتماد دارید به اون، فقط از او خواهش کنید که از جانب شما معرفی به دختر، معرفی اون پسر نکنه، یعنی اون شخص وجیه واسطه میشه و فقط از جانب خودش میگه من یه همچین موردی سراغ دارم، شما به اون پسر معرفی میکنی که برید اقدام میکنه. مرزم تمام شد، باز میخوام یه دو دقیقم رد شد صحبتم. یه حدیث رو از امام هشام علیه السلام بخونم، نام امام هشام علیه السلام برده شد، این وقت مال حضرت که آرزو داریم همه جوان ها انشاءالله مصداق این روایت باشه. ما افاد عبد فائدتا خیرا من زوجت صالحه. بمودن انسان هیچ خیری بهتر از این پیدا نمیکنه تو دنیا که یک زن صالحهی پیدا بکنه. اذا رعاها سرت ها، وقتی که اون خانم رو میبینه، خانم شوهرش رو مسرور بکنه، که این سرور رو دیگه معلوم سرور معنویه که وقتی تدین او اخلاق او خوبه، مرد وقتی همسرش رو میبینه لذت میبره. و اذا غاب عنها حفظته فی نفسها و مالهی، وقتی هم شوهر از خانه میره بیرون دور میشه از خانمش، این خانم نسبت به شوهرش دو نکته رو رعایت بکنه: یک، خودش رو حفظ بکنه، دوم، اموال شوهرش رو. امیدوارم با این راهکاری که امشب عرض کردیم وسائل ازدواج خوب، سعادت برای پسرها و دخترها، آنچه که خیرشون هست، صلاحشون هست، دعا میکنم بر افراد متدین، خانواده‌های مذهبی، انشاءالله خدای متعال من حیث و لا نحتسب براشون فراهم بکنه و این خانواده‌های مذهبی از این نگران در بیان. اونایی که مذهبی نیستن دنبال این مباحث نیستن، اونا اصلا گاهی به عکس توصیه میکنن، اما واقعا عزیزان که اهل این گونه جلسه هستن، افراد مذهبی، نگرانن. این دو تا راهکار رو هم خدمتون گفتم و انشاءالله دعا میکنیم که خدا اسباب خیر همه جوانا رو فراهم بکنه. اونایی هم که ازدواج کرده به مشکل برخورد کن، دعا میکنیم مشکلش رو حل بشن. صلی الله علیک یا فاطمه، يا وجهة عند الله اشفعي لنا عند الله. فرمود اگر امیر المؤمنین علیه السلام نبودن، هرگز کفری برای حضرت فاطمه سلام الله علیها پیدا نمی شد، از حضرت آدم گرفته تا بقیه انبیا. حق داشتن امیر المؤمنین علیه السلام در مصیبت همسرشون این چنین ناله بزنند و گریه کنه: حبيبون ليس يعدله حبيبون وما لسواه في قلبي نصيبون. این بیت شعر همین رو میرسانه که در فضائل و مکارم اخلاقی هیچ کس با حضرت فاطمه سلام الله علیها برابری نمی کرد. لذا امام می فرماید به همین خاطرم هیچ کس به اندازه ایشان در دل من جای ندارد و نخواهد داشت. حبیبان غاب عن عینی و جسمی و عن قلبی حبیب لا یغیب فاطمه جان. ای حبیبه کبریا، تنها رفتید و از جلو چشمانم غایب شدید، یعنی فقط جسم شریفتون به زیر خاک رفت، مخفی شد، اما هرگز از یاد و خاطره من بیرون نخواهید رفت. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. یا الله، اسمک العظیم الاعظم، یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله، یا رحمان یا رحیم، یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك، فرج امام زمانمون رو برسان، ما را به مکارم اخلاقی متصف فرما، سعادت جوانهای ما رو فراهم آور، ملت ما رو در انتخاب اصلح آینده موفق فرما، اسلام و مسلمین، نظام اسلامی، رهبر آل قدر، عزیزان سروران روحانی حاضر در جلسه همه رو محافظت بفرما، دشمنان رو منکوب گردان، شر آنها رو از جوامع مسلمین کوتاه گردان، شهدا امام بزرگوارمان و اموات ما رو رحمت فرما به جاه محمد.